به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 94 پادکست آقای مالیات. تو این قسمت یک مقدار فاصله گرفتیم از مباحث مالیاتی که البته موضوع تخصصی کانال ما هم هست و در ارتباط با سواد کسب و کار میخوایم صحبت بکنیم، چون خیلی از دنبال کننده های پادکست ما یا میخوان کسب و کار رو اندازی بکنن یا کسب و کار دارن، میخوان اسکیل بکنن، میخوان رشد بکنن. و به نظر من خیلی خوبه که ما تجربه زیسته آدمهای نخبه و متخصص امر رو بشنویم. برای همین من دعوت کردم از دوست خوبم کیارش عباس‌زاده عزیز، کارآفرین نمونه ملی، مؤسس زودفود قدیم که الان شده اسنپ فود، خانه کسب و کار، مدیر ارشد اجرایی، مشاور استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی، معلم کسب و کار توی دانشگاه و آدمیه که خیلی باسواد در حوزه کسب و کار. یک کتاب بسیار ارزشمندم داره، البته کتاب ماشاءالله زیاد داره، که پایین این پادکست حتما لینکش رو براتون میذارم، میتونی در واقع استفاده بکنی. و اگر دوست داشتید که در ارتباط با سواد کسب و کار اطلاعاتی داشته باشین، این پادکست رو از دست ندید. خب کیارشان، خیلی خوش آمدی به پادکست ما. من ممنون میشم خودتو معرفی بکنی و بعد شروع کنیم پادکست رو.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه پادکستی. من کیارش عباس‌زاده هستم. توی ایران چند کسب و کار رو انداختم، چند تا از اونها استارتاپی بودن، چند تاشون غیر استارتاپی، بعضیشون موفق شدن و بعضیشون هم شکست خوردن. عمدتاً منو بیشتر با زودفود یا اسنپ فود فعلی میشناسن، اما تو کسب و کارهای دیگه من جمله شرکت سرمایه‌گذاری پرشین که تو حوزه پراپتک کار میکرد هم فعالیت خیلی موفقی داشتیم. در کنار کار اجرایی و مدیریت اجرایی، کار مشاور و آموزش هم انجام دادم، کار پژوهش هم همینطور، و چند کتاب رو از تجربیاتی که حالا به دست آوردیم، هم شکست ها هم موفقیت ها، منتشر کردم که امیدوارم بتونه برای کسانی که میخوان تو حوزه کسب و کار وارد بشن مفید باشه و بهشون کمک.
خیلی متشکرم. من خیلی زود از کتابا گذشتی، من آخرش کتابا رو ول نمیکنم چون کتابای خیلی وحشتناک خوبیه، حتما بهش میرسیم. خیلی متشکرم. خب من یه سوال بپرسم، چون میدونم در واقع به عنوان داور تو خیلی از رویدادهای کارآفرینی بودی، تو صدا سیما بودی، جای مختلف بودی. یه سوال، به نظرت بیشترین شکستایی که میخورن توی حوزه استارتاپ، توی حوزه بیزینس از کجا میخورن؟ چه شکستایی میخورن؟ یه شکست برای ما توضیح میدی؟
حتما. یه مقاله‌ای هم ما تو این حوزه آماده کردیم، یه تحقیقی رو انجام دادیم که بیشترین علت شکست و علتهای رایج تو ایران چیه. مهمترین علتی که پیدا کردیم سواد کسب و کار بوده. یعنی برخلاف تصور خیلیه که فکر میکنن اگه سرمایه گذار پیدا کنیم میریم جلو رشد میکنیم، یا نبود سرمایه مشکل اصلیه، دلیل اصلی فقدان سواد کسب و کار کافیه. علتش هم اینه که مثل حوزه روانشناسی، کسب و کار هم خیلی به نظر افراد ساده میاد. یعنی ما انقدر ادبیاتش رو شنیدیم، همه ما یه جایی مشاوره روانشناسی به دیگران دادیم، همه ما تو حوزه کسب و کار میگیم که خب این که کاری نداره، مثل اصطلاحات حقوقی نیست که مثلا بشه خیار قبن و یه سری مثلا قرار اناته و چیزای اینطوری باشه که ثقیل باشه برام بگیم نه اینجا باید بریم پیش متخصص. تو این حوزه انقدر شنیدیم این اشتباه ایجاد شده که فکر میکنیم که ساده است و میریم و یه کاری میکنیم دیگه. این باعث میشه که خیلی ما قبل اینکه توی یه نقطه مناسب از سواد کسب و کار باشیم واردش بشیم. یه تحقیق دیگه هم دیدبان جهانی کارآفرینی انجام داده، جم، که اون هم همینو داره میگه. میگه که سواد کسب و کار توی ایران مسئله اصلی شکسته، در کنارش حالا مسئله مربوط به قوانین و حمایت رفتارهایی که حالا دولت با کارآفرینا شاید داشته و اون شاخص‌های محیط کسب و کار و اینها هستش که میتونه عوامل دیگه باشه. ولی من اگر اون نقطه‌ای که من میتونم روش اثر بذارم اینه که من سواد کسب و کار رو خوب یاد بگیرم. حالا اینو خیلی میشه بازش کرد که با فرمون شما جلو میشه.
من همین رو خواستم بگم، سواد کسب و کار یعنی چی؟
اگه در مرحله شروع کسب و کار بخوایم بگیم، یعنی اینکه من بتونم تشخیص بدم چه ایده‌ای، چه زمانی، با چه تیمی، برای چه مخاطبی میتونه اقتصادی باشه و پولساز باشه و بتونه به یک کسب و کار خوب تبدیل بشه. خیلی ها میپرسن آقا من این ایده رو دارم، این ایده خوبه، یا یا اینکه میپرسن که آقا چه ایده‌ای رو بریم اجرا کنیم، چه بیزنسی رو اجرا بکنیم. واقعیت اینه که اگه بخوایم جواب دقیق بدیم، ما ایده خوب نداریم. ایده خوب برای چه کسی داریم؟ اینکه چه کسی میخواد چه ایده‌ای رو برای چه مخاطب یا چه بازار هدفی اجرا بکنه، این حالا قابل تحلیله که بتونیم جواب بدیم بهش. ولی اگه بگیم آقا مثلا فلان ایده خوبه یا نه، به تنهایی نمیشه بهش پاسخ داد. اولین نقطه اینه که من بدونم چه ایده‌ای مناسب هست، چه ایده‌ای مناسب نیست. بعد حالا اصول انتخاب شریک، بعد اینکه حالا چطوری میخوام سهام رو تقسیم کنم، شرکت باید ثبت بکنم یا نه، اگه میخوام ثبت کنم چه نوع شرکتی، آیا به مسائل مالیاتیش، مسائل حقوقیش اشراف دارم، قوانین تجارت رو میدونم یا نه و الی آخر.
مرسی، ممنونم. البته یه سامانه هم شما زحمت کشیدین طراحی کردید، اونم من گذاشتم آخر درباره صحبت بکنیم. و خب بریم سوال بپرسیم. من این سوالا رو دسته‌بندی کردم، اگر اجازه بدی اینطوری بپرسیم. به نظرت فضای کسب و کار توی ایران در واقع چجوریه که با سایر کشورها فرق میکنه؟ چون میدونم سایر کشورها هم خیلی تحقیق و بررسی زیادی کردی. فضای کسب و کار توی ایران چجوریه؟ این سوال اینطوری جواب بده که فرض کن من تازه میخوام کسب و کار را بندازم، فضای کسب و کار ما چجوریه؟ چجوری میبینی اینو؟
ما برای فضای کسب و کار، هم برای راه اندازی کسب و کار شاخص داریم، هم برای محیط کسب و کار شاخص داریم که جایگاه خوبی نداریم. فکر میکنم توی یکی از اینها تو اون شاخص ما رتبه 137 رو داریم. معنیش اینه که خب محیط کسب و کار خیلی مساعد نیست. چیز یکی از اون مواردی که توی ایران میتونیم بگیم پررنگ‌تره به نسبت سایر کشورها، ابهام زیاده. و این ابهام زیاد و عدم ثباتی که وجود داره باعث میشه ریسک منی که کارآفرینم، میخوام کسب و کار راه اندازی بکنم، بیشتر بشه. یعنی عواملی به من تحمیل میشه که قبلا قابل پیش بینی نبود. یا اگر روی یه حوزه سرمایه گذاری کردم، میخوام تو اون حوزه به یه نقطه باثباتی برسم، اتفاقایی میفته که واقعا قابل پیش بینی نبوده، یا قوانینی تغییر میکنه که در اشراف من نبود و من نمیتونستم اونو تو معادلاتم به حساب بیارم.
من خیلی موافقم. میدونی من یه نکته میخوام بگم، نمیدونم چقدر باش موافقی یا نه. ما میریم کتابای بیزینسی خارجی‌ها رو میخونیم، فکر میکنیم که همش قابل اجراه. مثلا کتابای رابرت کیوساکیو، مثلا سواد مالی. اصلا بعض وقتا من یه چیزایی درباره بیمه و مالیات نوشته بود اصلا نمیفهمیدم. اصلا خیلی پرتیم ما، فرهنگ ما، اون سازمانه دولتی ما، قوانین ما. چقدر اینطوری من سوالی بپرسم، من برم چند تا کتاب بخونم، کتاب خارجی معمولا دیگه، میتونم با اونا بیزنس را بندازم؟
واقعیتش اینه که نکته خیلی درستی رو اشاره کردی. یه موقع مثلا یکی ممکنه توی آمریکا یا توی یه کشوری که تورم پایینه بیاد بگه آقا شما با پسندازه، مثلا اگه ماهانه مثلا 20% درآمدتو پسنداز کنی میلیونر میشی، ولی شما همین کارو بیا تو ایران انجام بده، 45% تورم داری، کاملا اون طرف میتونه بدبخت بشه. به خاطر همین واقعا یه سریال مستقیم نمیشه استفاده کرد، در عین حالی که یه سری واقعا یه سری آموزه ها اینجا قابل پیاده سازیه. این بهونه رو هم دست یه عده ندیم که میگن آقا نه کتاب اصلا جواب نمیده، اونا مال یه فضای دیگه یه. چرا، یه سریاش واقعا جواب میده، یه سریاش هم با بومی سازی جواب میده. مهمه یه چیزی داریم تو استراتژی بهش میگن where to play how to win. where to play من زمین بازیمو باید بشناسم که بر اون اساس حالا بتونم how to win رو تشخیص بدم و پیش بگیرم.
عالی، مرسی. فکر میکنی بزرگترین چالش راه اندازی کسب و کار و ادامه کسب و کار تو ایران چیه؟
یه بخشش قوانینیه که ما واقعا نمیدونیم سال به سال چطور تغییر میکنه و این قوانین باعث میشه یه بیزنسی که امسال میتونه خیلی ایده خوبی باشه برای راه اندازی، سال بعد واقعا ببینیم که نه. و اون یک سالی که ممکنه کسی روی یه ایده سرمایه گذاری کرده باشه، سرمایه گذاری فقط مالی هم نیست، زمانی، عاطفی، انرژی طرف، اعتبارش، همه این چیزا هست، سال بعد ببینه که نه واقعا نمیتونه روش حساب بکنه. این ابهام زیاد و یه جاهایی این بی ثباتی، عدم ثبات، انقدر ریسکو زیاد میکنه که نمیشه واقعا پیش بینی کرد.
مرسی. به نظر چه ایده هایی برای شروع کسب و کار تو ایران جواب میدن؟
اینطوری بهم جواب بش بدیم، ما توی جاهایی که ابهام زیاد داریم، تغییرات زیاده، دو تا نگاه قشنگ داریم توی بازاریابی و مدیریت استراتژیک. یکی از اون نگاه ها میگه نگاه مبتنی بر بازار. چه ایده ای اگر ساخته بشه یا اگر ارائه بشه مخاطب خواهد داشت، چه نیازی وجود داره که من بهش پاسخ بدم جواب بده. این نگاه مبتنی بر بازاره. اما یک نگاه دیگه ای هم وجود داره، بهش میگن نگاه مبتنی بر منابع، ریسورس بیس ویو یا RBV. دومیه تو کشور ما بیشتر جواب میده. چرا؟ چون اگر با نگاه مبتنی بر بازار پیش بریم، بدون توجه به اینکه چه منابع و قابلیت هایی داریم، بدون توجه به اینکه شایستگی های کلیدی من و تیمم یا مجموعم یا شرکتم یا سازمانم تو چه حوزه‌ایه، صرفاً بر اساس نیاز بازار برم جلو، حتما کسانی خواهند اومد و رقیب من خواهند شد و احتمال شکست من زیاده. بنابراین اگر بخوام پاسخ بدم، اگر اون حوزه‌ای که نیاز رو توش رصد میکنم نزدیک به شایستگی های کلیدی من باشه، که ما براش فریمورک هم داریم و تو مدیریت استراتژیک براش کلی سلوشن و راهکار وجود داره، اگر این اتفاق بیفته شانس موفقیت من بیشتره. یا اینکه ما بیایم دو تا حوزه رو از رو هم انداختن اونها بتونیم به یه بلو اوشن، اقیانوس آبی برسیم که تا یه مدت زمانی رقیب توش وجود نداشته باشه، ما با بتونیم پایه های یک بیزنس رو یه ثباتی بهش بدیم که اگر رقابت بدن توش اومد تو رقابت شکست نخوریم.
مرسی. یه سوال خیلی جالب این که برای شروع کسب و کار، چون بیشتر این پادکست ما برای عزیزانی هستش که میخوان کسب و کار خودشون شروع بکنن، چه منابعی لازمه؟ ببین من یه جوونی هم که فکر کن پشتوانه مالی ندارم، فقط پول لازم دارم، چه منابع و چه اون در واقع امکاناتی لازم داره برای شروع کسب و کار؟
اولین چیزی که به ذهن من میرسه بینش درسته. فرض کن چند تا بینش رو با هم دیگه مرور کنیم. یکی میگه که بزرگ فکر کن، بزرگ آغاز کن. نتیجهش چی میشه؟ بزرگ فکر کردن یه انرژی روانی به آدم میده، اما بزرگ آغاز کردن این که من کی امکانات و سواد و شرایطم همه چی تمومه که هیچ موقع نمیشه، منو دچار کمالگرایی و اهمالکاری خواهد کرد. هیچ موقع این اتفاق شاید نیفته، انجامش نمیدم. حالا فکر کن بگیم که کوچیک فکر کن، کوچیک آغاز کن. اون انرژی روانه رو، سوخت روانیه رو نخواهم داشت، چون ویژن خوب، دورنمای خوب ندارم. دوباره بگیم حالا کوچیک فکر کن، بزرگ آغاز کن. این دیگه بدترین حالتشه. اما یکی دیگه هم داریم، حالت چهارم میگه بزرگ فکر کن، ویژن خوب داشته باش، اما کوچیک آغاز کن. درگیر کمالگرایی و اهمالکاری و اینها نشو. اولین چیز این بینش است. وقتی بینش درست میشه، حالا میتونیم بریم سواد کسب و کار رو هم به دست بیاریم، میتونیم بریم مهارت هایی که لازمه رو هم به دست بیاریم. پس نقطه شروع به عقیده من اون بینش درسته. بینش و باوره که بعد میره دانش و مهارت و تجربه و شبکه ارتباطی و سایر مواردی که من نیاز خواهم داشت رو در ادامه همراه خودش میاره.
بینش اکتسابیه؟
بینش بخشش حتما اکتسابیه. به تجربه ما تو زندگی، چیزهایی که میشنویم، چیزهایی که میبینیم، داستانهایی که میخونیم، فیلمهایی که میخونیم، سبک فرزند پروری که ما توش بزرگ شدیم، به همه اینا ارتباط داره. ولی از یه جایی میرسه که دیگه حالا این آگاهیه توش ما شکل گرفته و ما میتونیم اون برنامه‌ریزی هایی که یه جاهای ناکارآمده توی ذهن ما، بریم اونها رو کشف بکنیم و بعد اصلاحشون بکنیم.
من این نکته آخرتو به این میخوام بچسبونم که فکر کنم الان کارمندم، سودای کسب و کار دارم. یه همایشی هم چند وقت پیش توی در واقع همین معرفی کتاب شما بود، خیلی بحث خوبی رو شکل گرفت توی پنل شما، اینکه الزاماً این کسب و کار به همه نمیخوره. یعنی ما جو ندیم بیایم که این توی اینستاگرام پر شده که آقا نمیدونم با حقوق کارمندی نمیشه کار کرد، فلان کرد، بیسار کرد، همه بیان سمت کسب و کار. من یه کارمندم، من بیام سمت کسب و کار نیام، بینشه الان این بینشه اینجا به من کمک میکنه نمیکنه؟ یه زواری رو صحبت میکنی؟
حتما. سوال خیلی قشنگیه، مرسی. بیام بازم اینطوری ببینیم، میخوام باز از همون نگاه مبتنی بر منابع وام بگیرم. یعنی چی؟ یعنی من هر شغلی که داشته باشم، به عنوان یک انسان یه سری استعدادها دارم، توی یه سری حوزه هوشم بالاتره. دیگه نمیان بگن که کی باهوشه کی باهوش نیست، میان میگن که هر کسی تو چه حوزه‌ای هوشش بالاتره. براش تست هم داریم، تستای آنلاین، نه تستی که روانسنج باید بگیره، تست استنفورد بینه، مال آقای آلفرد بین است. این تست میگه کدوم هوش بهرهای من بالاتره. این یه بخش. یه بخش دیگه تیپ شخصیتیه. یعنی چی؟ یعنی میزان تحمل ابهام، میزان نوجویی، پشتکار من، دقت من، اینکه چقدر دوست دارم توی جمع باشم یا با آدما ارتباط بگیرم، چقدر دوست دارم تو خلوت خودم کار کنم، به عبارت دیگه برونگرایی و درونگرایی. تمام این موارد بخش دیگه‌ایه که تعیین کننده است که من تو چه حوزه‌ای وارد بشم. یه بخش دیگه اون ایده ها، آرزوها، خواسته ها، علایق منه که باز اینجا هم باید تفکیکش بکنیم از اون خواسته ها و آرزوهای خانواده یا خواسته ها و آرزوهایی که جامعه بهش پاداش میده. چون اگر با خواسته و آرزوهای دیگران وارد بشیم یه جایی میرسه که ممکنه عصبانی بشیم، هم از خودمون هم از اونا، و اونجا سرخورده میشیم. این مهمه که من اون آرزویی که دارم مال خودم چیه و میتونم رسالتمو پیدا کنم. اون جایی که اون کاری که برای من معنا داره میتونه بهم معنا بده. کار معنادار، کار معنادار باعث میشه ما احساس مفید بودن هم داشته باشیم و بتونیم از اون بخشی از عمرمون که رو کار داریم میذاریم لذت بریم. اینها رو همه رو کنار هم بذاریم، بعد ببینیم که حالا با توجه به شخصیت ما، هوشبهرهامون، خیشفرمایی، کارمندی، کارآفرینی، فریلنس کار کردن، کدوم یکی از اینها برای شخصیت ما مناسب تره، تو کدوم یکی از اینها شایستگی های کلیدی ما بیشتر و بهتر دیده میشه. و واقعا هم همونطوری که شما گفتی، هیچ کدوم اینا به تنهایی ارزش نیست. اینکه من تو کدوم یکی از این شاخه ها، کدوم یکی از این جایگاه های شغلی میتونم ارزش بیشتری خلق کنم و کیفیت زندگی دیگرانو و خودم رو بالاتر ببرم، اونه که ارزشمنده.
مرسی. بازم اون میگم پنلتون انقدر جذاب بود، من از اون دارم الهام میگیرم. این کلمه ها رو بیایم تعریف بکنیم، خیشفرما، کارفرما، صاحب کسب و کار، یه ذره ادبیات فکر کنم در واقع خودمون در ارتباط این موارد بالا ببریم، یه تمیزی قائل میشی بین اینها؟
حتما. خیشفرما کسی که داره تنهایی کار میکنه، برای کسی کار نمیکنه. یه وکیل میتونه خیشفرما باشه، یه پزشک میتونه خیشفرما باشه که خودش مطب داره و زمانش داره تبدیل به پول میشه. این نگاه رابرت کیوساکیه. یه کسی که فریلنس کار میکنه یا آزاد کار بهش میگن، اونم همینطور، اونم داره به صورت مثلا ریموت داره کار میکنه یا پروژه‌ای کار میکنه و اونم داره زمانش رو تبدیل به پول میکنه. حالا یه کسی دیگه ای، یه جو کارمنده، اون داره برای یه سازمانی کار میکنه و بر اساس قواعد و قوانین و زمانبندی اون سازمان باید کار بکنه. یه سری محدودیت ها بیشتر داره به نسبت خیشفرما و فریلنسر، اما اونم با زمانش داره تبدیل به پول میشه. یکی دیگه داریم کسی که کارآفرینی میکنه یا بیزنس اونر یا یه کسی که صاحب کسب و کاره، اون داره سیستمی میسازه که اون سیستم پول میسازه. یعنی چی؟ یعنی من میام یه کسب و کاری راه اندازی میکنم که حتی زمانی که بالا سرش نیستم بتونه درآمد ایجاد کنه. اصطلاحا میگن درآمد غیر فعال، یعنی اون درآمده نیاز به حضور دائم من نداره، ولی تو اون سه مورد قبلی درآمده نیاز به حضور من داره، نیاز به زمان گذاشتن من داره.
آره.
و یه حالت دیگه هم داره، اونایی که سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری هم پوله که پول بیشتر میسازه. یعنی من میام یه دارایی رو میخرم، یه اسیتی رو میخرم که اون اسیت داره در واقع یا رشد میکنه یا داره مثلا یه درآمد غیر فعالی به من میده که اونم یه جایگاه شغلی دیگه ایه. ما میتونیم در آن واحد چند تا از اینا رو داشته باشیم. آره، میتونم من خیشفرما باشم، یه جای دیگه هم سرمایه گذاری کرده باشم. میتونم کارآفرین باشم، یه جای دیگه هم سرمایه گذاری کرده باشم. میتونم کارمند باشم، همزمان با این درآمد فعالی که دارم یه درآمد غیر فعال با سرمایه گذاری توی حوزه ای شکل بدم. اون تو مهمه که زمین بازیمو درست تشخیص بدم. مثلا اگر همه میگم بورس چقدر خوبه و شاخصاش خیلی خوب بوده، نیام بگم بدون اینکه اطلاعات کافی ازش داشتم بگم خب منم میرم توش موفق میشم. اگر با این نگاه برم، بدون استراتژی برم، باخت من برد دیگران خواهد بود.
بسیار نکته خوبی. یکی از مشکلاتی که مثلا من میخوام شرکت بزنم و میخوام وارد بیزینس بشیم، حالا کاری ندارم که شرکت بزنم نزنم، حواس لوغیش کاری ندارم تو این پادکست، میریم شرکت میزنیم، مشکل تقسیم سهامه. این اول بگو که چه مشکلاتی رو دیدی و بعد راهکار خیلی جذابت هم که درستش کردیم اونم برام توضیح بده.
حتما. یکی از چیزایی که وجود داره، زمانی که تغییرات زیاده یا ابهام زیاد وجود داره توی حوزه کسب و کار، اون آورده هایی که ما فکر می‌کنیم هر کدوم از اعضا، هر کدوم از شرکا باید وسط بذارن تا اون بیزنسه بتونه موفق بشه، هی تغییر می‌کنه یا قابل پیش بینی نیست. تو این حالت راهکاری که قبلا وجود داشته چی بوده؟ آدما میومدن با هم مثلا 5 نفر جمع می‌شدن یه شرکت سهام. بعد میگفتم برای اینکه وقت نداریم و دعوامون نشه و اتفاق نیفته، 5 نفریم، نفر 20%. این در واقع شروع خیلی بدیه، مثل یه بمب ساعتی.
چرا؟
خاطر اینکه اون 5 نفر آیا تواناییاشون دقیقاً مثل همه؟ آیا تخصصشون دقیقاً مثل همه؟ آیا در آینده اون 5 نفر همشون به یک میزان وقت خواهند گذاشت؟ همشون به یک میزان اثر خواهند گذاشت رو اون کسب و کار؟ خب جواب منفیه. و یا اگر مثلا اون 5 نفر اومدن شرکت ثبت کردن، حالا چه مسئولیت محدود چه سهامی خاص؟ بقیه انواعشو ولش کن. اگه یکی از اونو گذاشت رفت چی میشه؟ سهامشو که با خودش برده، دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ فقط باید با افزایش سرمایه سهامش رقیق بشه. یه سهامی انگار بلوکه شده که حالا اون تیم اگر بخواد سرمایه گذار هم بگیره 20% سهام نیست. این یه مسئله. یه خورده یه راهکار بهتری چند سال بعد اومد، راهکار وستینگ بهش میگن. توی وستینگ ما داریم پیش بینی میکنیم که خب هر کدوم از افراد، این مدیران، این آورده ها رو خواهند داشت و بعد اینکه این آورده ها محقق شد بر اساس این مایلستون ها هر کدوم مثلا x درصد سهم میگیرن. این از روش تقسیم سهام استاتیک یا سنتی بهتره، اما باز هم به این واسطه که داره آینده ای رو پیش بینی میکنه که پر ابهام و پر تغییره، باز هم روش ایدئالی نیست. آره. چون هی باید دوباره بیای من الان قراره به واسطه این 10 کار x درصد آخر سال سهم بگیرم. اگر این 10 کار شد 20 یا اگه متوجه شدم که باید چند تا کار دیگر رو هم انجام بدم برای اینکه بیزنس موفق بشه، اون موقع دو تا تصمیم میتونم بگیرم. اگه بگم که خب سهمم که همون قده، نکنم پس این کارو، انگیزم گرفته بشه، اینجاش مشکل میخوره اون بیزنس. اگرم اون کارا رو انجام بدم 10 تا کار شده باشه 15 تا کار، بازم همون x درصد رو بگیرم، اینجا احساس اجحاف خواهم داشت. بنابراین این روش اشتباه، یا روش بتونه اشتباه که نگم، روش این که کامل نیست، نه نواقصی داره توش، میتونه یه جای انگیزه افراد رو از بین ببره. روش دیگه‌ای وجود داره که یه متدولوژی جهانیه، بهش میگن داینامیک اکویتی اسپلیت مدل یا تقسیم سهام داینامیک. ما اومدیم توی ایران، نمایندگی جهانیش رو داریم، اومدیم اینجا کتاب‌هاشو بومی‌سازی کردیم. به اتفاق خود شما و دکتر فرهاد بیات عزیز، مسائل حقوقیشو، مسائل مالیاتیشو، متدولوژی شراکت و همه اینها رو دیدیم جوانبش رو، و یک نرم افزار هم آماده کردیم که توی سایت slicingpie.ir قابل دسترسیه. کسانی که میخوان شراکت بکنن میتونن روی این نرم افزار آورده هاشون رو ثبت کنن. توی این حالت که پویاه و داینامیکه، ما دیگه آینده رو پیش بینی نمی کنیم، میریم جلو، تمام آورده ها لحاظ میشه، شفافیت و عدالت وجود داره و انگیزه افراد بیشتره. هر کسی به اندازه‌ای که ریسک میکنه، به اندازه‌ای که آورده نقدی یا غیر نقدی میاره، توی سهامش دخیل خواهد بود و اون انگیزه حفظ میشه و ما این مسیر رو ادامه میدیم تا اون کسب و کار به یک نقطه باثبات برسه که حالا اون موقع روش رو تغییر.
یه مثال میزنی؟ الان مثلا من و شما میخوام یه استارتاپ بزنیم.
من و شما میخوام یه کسب و کاری با هم راه بندازیم. من یه سری آورده نقدی دارم، شما یه سری آورده نقدی داری. این آورده نقدی هر کدوم ضریب 4 میگیره. هر کدوم ما یه سری آورده غیر نقدی هم داریم. شما مثلا میگی آقا من 5 تا لپتاپ دارم، اینو در اختیار شرکت قرار میدم که پرسنل بیان کار بکنه. من میگم من دفتر کار دارم. اینا میشه آورده غیر نقدی. آورده غیر نقدی از این جنس ضریب 2 داره. یه سری آورده غیر نقدی دیگه هم داریم. شما در اساس تخصص، تجربت، کارهایی که میتونی انجام بدی تو حوزه خودت، یه ارزش منصفانه بازار داری. به ازای هر ساعت این مشخص میشه. بهش میگن fair market value. من هم همینطور. بر اساس تخصصم، تجربم، کاری که کردم، یه ارزش منصفانه بازار دارم. این عدد باز ضرب در 2 میشه آورده ما. تو یه روز، فرض کنیم امروز شما 4 ساعت وقت میذاری، 4 تا ارزش منصفانه بازار شما. من 3 ساعت وقت میذارم، 3 ضرب در ارزش منصفانه بازار من. فردا شما 5 ساعت وقت میذاری، من 2 ساعت وقت میذارم. روز بعدش من 6 ساعت وقت میذارم، شما 4 ساعت وقت میذارم. تمام اینها رو ثبت میکنیم. توی هر برش زمانی، فرض کنیم که 3 ماه دیگه میخوایم ببینیم سهم هر کس چقدره، میایم تمام این آورده ها رو، نقدی و غیر نقدی، با اون ضرایبی که عرض کردم در مخرج کسر میذاریم. آورده های هر فرد رو هم با اون ضرایب خودش تو صورت کسر میذاریم. آورده های شما با اون ضرایبش تقسیم بر مجموع آورده ها میشه درصد سهام داینامیک شما در اون لحظه. روز فرداش تغییر خواهد کرد، چون آورده ها باز تغییر میکنه. یعنی همه این انگیزه رو دارن که آقا من اگه فردا تلاش بیشتری بکنم، من اگر یه کار جدیدی انجام بدم، آورده جدیدی بیارم، این دیده خواهد شد، این توی سهمم اثر میذاره. اینطور نیستش که قبلا تعیین شده باشه. همینطور اگر کسی بدون دلیل موجه شرکت رو ترک بکنه، تیم رو ترک بکنه، یا آسیبی بزنه که جبران ناپذیر باشه، این هم باز تو اون سهامش لحاظ خواهد شد. و خیلی مسائل حقوقی دیگه‌ای که تو ایران چالش‌هاشو داریم، مثلا یه تیم استارتاپی میان با همدیگه بیزنسی راه میندازن، دامنه به نام کی ثبت میشه؟
آخ گفت
به نام یه نفر باید
گفت بله.
بعد اگر اون یه نفر اونو واگذار بکنه چه اتفاقی میفته؟ زحمات یه تیم به باد میره. یا علامت تجاری، حالا علامت تجاری رو میشه درصدی ثبت کرد، مسئله دیگه آقا مثلا قبل اینکه شرکت ثبت کنیم این حساب شرکت به نام کی باشه؟ تکی باشه یه جوره، چند نفره باشه، دو امضای باشه یه جور دیگه، یه سری گیرای دیگه داره. حالا مسئله مالیاتش همینطور، اینکه آقا مثلا پولی که چیزی که داریم میفروشیم به حساب کی بیاد، بعد مالیاتش هم برای اون میاد، در حالی که اون قراره یه درآمد یه تیم بوده. خیلی چالش های اینطوری داره که خدا رو شکر با حضور خود شما و فرهاد بیات عزیز ما تونستیم این چالش هاشو ببینیم و با توجه به قوانین تجارت ایران راهکارهایی براش در بیاریم که توی ایران آدم ها بتونن با دغدغه کمتری وارد بشن و خیلی از چالش ها رو دیگه نخوان خودشون هی بهش برن فکر بکنن و دنبال راهکار بگردن، از قبل این آماده شده براش.
فکر کنم این مشکل رو خیلی جاها دیدی که خواستی ایدش پیاده سازی بکنی، درسته؟
آره، خیلی تیم ها رو دیدم که دوچار این مسئله شدن و دیدیم خب یه راهکار بین المللی وجود داره ولی اون راهکاره حالا باید اینجا بومی‌سازی بشه، که خودت شاهد بودی که چقدر ما جلسات متعدد داشتیم برای اینکه این بومی‌سازی بشه، این بیاد و به بار بشینه، زوایای مختلفش دیده بشه، بتونیم توی ایران اینو قانونمند اجراش بکنیم.
آره، خیلی از نزدیک شاهد بودم که تیمای برنامه‌نویسی زیادی عوض شد، خیلی اذیت شدی، واقعا خدا قوت و مرسی، توضیح خیلی خوبی بود. من احساس میکنم که منم چون در واقع تجربه همکاری با استارتاپ‌های مختلفی رو توی پارک‌های علم و فناوری و اینجا داشتیم و مثل خودت کسب‌وکار سنتی فرق نمی‌کنه، من اتفاقا همین امروز یه فرش فروش یه سنتی تر از این ما تو بازار ایران فکر کنم نداریم دیگه اومده بود، اصلا یه سری بدیهیات رو میدونی اینا کاسبا خیلی خوب پول رو بردن ولی جلوتر که اومدن نتونستن خودشونو تطبیق بدن. مثال معروفش آژانسایی که میگرفتن اسم اومد همه رو ترکون رفت دیگه،
درسته.
اومد همه رو زد رفت، الان تو حوزه‌های مختلف این داستانا هم داریم. کیارش به عنوان آدمی که ایده خیلی خفنی مثل زودفود قدیم و استفود الان هست که ایدش یکی از پردرآمدترین بیزینس‌های در حال حاضر ایرانه، من الان فکر کنم یه ایده‌ای دارم درباره ایده صحبت کردم ولی از یه جنبه دیگه بهش نگاه کنیم. فکر کنم من یه ایده ای دارم، آیا سازوکار مشخصی برای اینکه این ایده ای من جواب میده نمیده؟ آکادمیک هست تو جهان دارن چیکار میکنن؟ تو ایران داریم داستانشو؟ واقعا سازوکاری وجود داره؟
بذار اینطوری جواب بدم فرشید، نو. این چیزیه که دغدغه من سالها بود، چه اشتباهای خودم رو که میدیدم، اشتباهای دیگران رو میدیدم توی اتاق مشاوره کسانی که مراجعه میکردن یا توی کلاس‌های آموزشی یا جایی که خودم میخواستم بیزنس راه بندازم. یه متدولوژی تلفیقی من براش درآوردم که ابسترکت اینو چکیدش و فرستادم برای یه کنفرانس مدیریت توی میامی آمریکا. اونجا بعد از داوری دعوت کردن که بیا ارائه بده. این متدولوژی همین چیزیه که توی کتاب کارخانه کسب و کار بیان شد. به زبون ساده‌شو میگم یه ایده خوب باید 5 شرط داشته باشه. 3 شرطش توی نگاه مبتنی بر بازاره، 2 شرطش توی نگاه مبتنی بر منابعه. البته تو کتاب به این سادگی که اینجا میگم نیست، خیلی چیزهای دیگه میاد توش، استراتژی میاد، بازاریابی فروش میاد، متد لین میاد، ام وی پی میاد، بنچمارک میاد، اما خیلی ساده بخوام بگم شرط اول اینه که اون ایده‌ای که من دارم فقط تو ذهن من نباشه، یک نیاز واقعی باشه. دومی این که اون ایده‌ای که حالا واقعی بود انقدر نیاز مهمی باشه توی دیگران که حاضر باشن بابت رفع اون نیاز هزینه بکنن. و سومی این که راه حلی که من برای اون نیازی که هم واقعیه هم مهم و کلیدیه، راه حلی که براش دارم راه حل مناسبی باشه، بتونه اون نیاز رو رفع بکنه. بهش میگن problem solution fit، انطباق مسئله با راه حل. این شد 3 مورد. 2 مورد دیگه هم هست که اغلب کسب و کارهای ما بهش توجه نمیکنن، یه بیشتر تحت عنوان یه باکسی توی بوم نابشون تحت عنوان برتری مطلق میبینن و خب همه هم که ساده از کنارش رد میشن یا میگن یه سری فیچرهایی که ما اضافه داریم و میان جاش مینویسن. اون دوباره چیه؟ اینه که من و تیمم، من و مجموعم قابلیت‌های لازم، توانایی‌های لازم برای ساختن اون راه حلی که مناسب اون نیاز بود رو داشته باشیم. خیلی موقع هست من راه حل رو میشناسم اما نمیتونم در عمل خوب پیاده سازیش بکنم و به خاطر این شکست میخورم یا مشتری ازم نمیخره. و شرط پنجم این که اگر رقابتی در گرفت، من و قابلیت هام با تکیه بر اونها بتونیم توی رقابت برنده بشیم. این اون پنج شرط به زبان خیلی ساده است
که توی کتابت کامل برای صحبت کردی؟
آره، توی کتاب یه روش، یکی از مزیت‌های این کتاب نخ تسبیحیه که بین متدولوژی‌های مختلف داره. خیلی از ماها دوره MBA، DBA، دوره‌های مدیریت استراتژیک، دوره کارآفرینی، خیلی از چیزا اینطوری رو طی کردیم، اما اینها مطالبش خیلی موقع گسسته است از هم. میگم اینو چجوری با اون استفاده کنم، بنچمارک چه ربطی به MVP داره، متد لین رو چیکار کنم، حالا اون یکی بازار فروش، جایگاه‌های رقابتی پورتر، مدل دلتا، اقیانوس آبی، اینا رو چجوری به هم وصلش کنیم، نگاه مبتنی بر منابع، نگاه مبتنی بر بازار، این یه نخ تسبیح داره. به اضافه این که تمام اون چیزای جهانی، اون ریسرچ های جهانی رو توش آوردم و صرفاً تعمیم تجربه کارآفرین که خودم باشم نیست و این خطای شناختی رو سعی کردم توش نیفتیم. و یه چیز دیگه‌ای هم که اضافه داره، تجارب کسب و کارهای تو ایران رو هم بهش اضافه کردیم، اشتباه‌های رایج، مسائلی که باهاش مواجهن، چالش‌هایی که باهاش مواجهن. شاید این سه مورد وجوه تمایز این کتاب باشه و بتونه از این لحاظ خیلی کمک جدی و اجرایی بکنه به آدم‌هایی که میخوننش.
چقدر برای نوشتن این کتاب زمان گذاشتی؟
چهار سال به صورت پیوسته. این تو حالتی که قبلش فهمی کردم که همه چیزش که تو ذهنم هست یکی دو ماه جمعش میکنم، ولی برای اینکه اثر خوبی از آب در بیاد 4 سال پیوسته زمان برد. خیلی این شوق این که بتونه گرهی رو باز بکنه انرژی روانی منو تعمیم میکرد برای اینکه اون وقت رو بذارم روش و بتونم ببرمش جلو. لابلاش مجبور شدم این دیزاین یاد بگیرم برای اینکه خودم دیگه یه جاهای رو جلو عقب میکردم که آقا این بیاد اینجا بهتره، اینجا خود کتابم یه بخشی هست که ما سرفصل‌ها رو پرینت کرده بودیم، رو زمین چیده بودیم که اینا چجوری با چه تقدم تأخری توی در واقع این کتاب مطرح بشه. عکسش رو تو مقدمه کتاب گذاشتم. چالش خیلی بزرگی بود چون مطالبم گسسته و زیاد بود، وصل کردن اینا به هم کار بسیار سختی بود.
خب بچه‌ها چجوری میتونن کتابو تهیه کنن؟
کتاب رو از طریق سایت خود من هم میتونم تهیه بکنن، abbasdade.org، و الان هم یه دوره کتابخانی گذاشتیم که به واسطه اون تخفیف گذاشتیم برای کسانی که میخوان کتاب رو بخرن، به اتفاق دیبستان و همخوان دانشگاه صنعتی شریف قراره این کتاب رو بخونیم و اون بخش هایی که نیاز به توضیح داره یا نیاز به رفع اشکال داره من در خدمتشون باشم.
خیلی متشکرم. من این کتاب جذاب الان دستمه، دارم ورق میزنم و پیشنهاد میکنم به همه عزیزانی که خیلی این حوزه براشون جذابه. اگر اشتباه نکنم تعداد صفحات کتاب 570 صفحه چیزی که من دارم میبینم هست و خیلی جذابه واقعا. خدا قوت. این سری کتاب دیگه هم ترجمه کرده بودی؟
چند تا کتاب ترجمه داریم، چند تا دیگه هم تالیف داریم. یکی دیگه از تالیفا قصه های کسب و کار من و بابام که 5 تا قصه مصوره و قصه های واقعی بلاهایی که خیلی همون سرمون اومده تو ایران و یه سری راهکارها و یه سری معرفی کتاب بیناش. یه کتاب دیگه هست، اینم تالیفیه، کاربرد اقتصاد رفتاری در کسب و کار و تکنیک های افزایش فروش و قیمت گذاری که کیس هایی که اجرا کردم رو اینجا گفتم، بازاریابی چریکی، بازاریابی جدایی. و یک کتاب دیگه تو راه داریم، اصول انتخاب شریک، که اونم برای شرایط ایران خیلی لازمه. بقیه کتاب ها به نوعی ترجمه هستن یا تلفیقی از ترجمه و تالیف هستن، مثل نینجای چابک که برای ارائه به سرمایه گذار و نوشتن پیچته، که مثل استراتژی جدایی که دم شما هم خیلی خوشتون اومد،
خیلی خوب
خدمت شما رفت، راهنمای تقسیم سهام داینامیک و کتاب‌های از این قبیل.
ماشاءالله خدا قوت واقعا
بده.
و حالا که کتاب این همه معرفی کردیم، یه چند تا فیلم هم تو ذهنت هست توی مایه های کسب و کار که به بچه ها بگی اینا ببینن یک الهامی بگیرن یا نه؟
فیلم های خوب، دو تا کتاب دیگه، اول سه تا کتاب دیگه هم معرفی بکنم، کتابایی که مال خودم نیست. یه کتاب اصل گرایی بان گرگ مک‌کیون، اسنشیالیسم.
این خیلی تعریفش شنیدم، خوبه؟
آره کتاب خوبیه. استراتژی فردی رو میاد. یعنی من میگه که اون چیزای اسنشیال کدومه؟ فرعیات کدومه؟ اصلیات کدومه؟ درسته خود مؤلف از یه جایی وارد فرگرایی هم شده، ولی اون تیکه مفهوم اصلیش رو یادم بگیره کمک میکنه. یه کتاب دیگه هست به اسم همه چیز بودن، مال امیلی واپنیکه. این خیلی آدمهایی که چند پتانسیل یا تو چند تا حوزه یه استعدادهایی دارن خیلی بهشون میچسبه. شمایی که خودت کار مالیاتی انجام میدی، آموزش آنلاین انجام میدی، تدریس انجام میدی، پادکست درست میکنه. شما خودت یکی از همون چند پتانسیلی، یه موقع ممکن بود چند پتانسیلیا اینطوری قضاوت بشن که آقا برو یه کار بکن دیگه، چرا تو چند تا شاخه میری؟ ولی فرشید رستگار تو این حوزه ها استعداد داره و وقتی اینها رو با هم تلفیق میکنه یه چیزی شکل میگیره که حالا خیلی غنیه. این کتاب خیلی خوب اینو باز میکنه. و یه کتاب دیگه هم به نام پرواز تا اوج مال گی هندریکس، این کتاب با مسئله اپر لیمیت پرابلم مواجهمون میکنه و توضیحش میده که چرا ما از اوج گرفتن ناخودآگاه یه جایی میترسیم. یه جایی مثلا میبینی که طرف از یه جایی میخواد بیشترش کنه استراب میده. این کتاب اینو خیلی خوب داره بیان میکنه و تو این حوزه کتاب فوق‌العاده خوبیه. قرار بود فیلم معرفی باره. بکنم. هرچی الان فکر میکنم که چه فیلمی معرفی بکنم.
مثلا فاندر مثلا خوبه.
اونا خوبه. آره. سوشال نتورک خوبه. دیگه آره. مثلا براتون بگم یه چند تا فیلم خوبه که در مورد بازار بورس آمریکاست، وال استریت و اینهاست. اسمای دقیقش یادم نیست، چند تاشون هم خیلی قدیمیه. یا مثلا یه فیلم دیگه هست 12 مرد خشمگین، فیلم فوق‌العاده‌ایه، مثلا اونو برای مذاکره
که سایت آره خوبه.
خیلی کتا فیلم جالبیه. خدمتتون عرض کنم یه دونه دیگه فیلم هست، رستگاری در شاوشنگ، اونم فیلم خوبیه. بعضی فیلم یا مثلا یه فیلم دیگه هستش لورد آف وار، ارباب جنگ، اونم مثلا تو یه جاهایی تو مذاکره میبینی یه کاربردهایی داره. اینکه اون آدمه یه جاهایی در عین اینکه کار خلاف میکنه ولی باز به یه اصولی هم پایبنده. خدمت شما عرض کنم
فیلم کمک میکنه به ما؟
حتما
کمک میکنه.
داره.
چه کمکی داره. میتونه بکنه؟
ببین فیلم داره یه سری ایده ها رو، یه سری مسیرها رو، یه سری قصه ها رو، شروع و ادامهش و اینها رو نشونمون میده. یا مثلا سریال بگم، سریال بریکینگ بد. بریکینگ بد نشون میده که یه آدمی که انقدر ساده بود، یه معلم ساده یه دبیرستان بود، مسیر زندگی میتونه به چه سمتی ببرتش و چقدر یه آدم خطرناکی از اون بسازه که میگه I am danger، یعنی خطر خودمم، من خطرم، خطر منو تهدید نمیکنه، من خود خطرم. این ابعاد پیچیده زندگی انسان رو نشون میده که خب خیلی هایی که ما ببینیم یه زمانی انسان خوبی بودن و یه زمانی اصلا یه هیوله هایی ازشون شکل گرفت. این فیلم خیلی قشنگ این رو نشون میده، یه چیزهای جالبی داره. سریال های دیگه هم داریم، سریال مثل سیلیکون ولی، سریالی مثل The Suits و خیلی خیلی چیزهای جالبی هست که شاید الان من ذهنیت نداشته باشم، ولی اگر خواستیم میتونم حتما یه لیست کامل بنویسم و تقدیم کنم که بتونید مطرح بکنید. خود شما هم خیلی
سریالایی که گفتی سوتس و وحشتناک پیگیری میکردم به خاطر اینکه یه چند تا وکیل بودن توی در واقع مؤسسه حقوقی بودن و خیلی هم پیشنهاد دادم چون خیلی درس گرفتم، درسای عجیب غریب مذاکره و بچه‌ها همش هم اکثرا توی کمپانیا بودن و فضای کسب و کار آمریکا و خیلی برام جذاب بود. ایرانی ترجمه کردن کت و شلواری ها، یعنی همچین ترجمه ای شده توی فیلمو نمیدونم اینو گذاشتن. ولی پیشنهاد میکنم، مرسی الان یادم نبود این سوتو گفتی، من پیشنهاد میکنم که دوستان حتما اینو دنبال بکنن و خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. خیلی متشکرم آقا، مرسی. به آخر پادکست رسیدیم. به عنوان سوال آخر یا جنبندی، چه پیشنهادی میکنی؟ چه در واقع اسمشو بذاریم نصیحت، بذاریم پیشنهاد، بذاریم نمیدونم چراغ راه، بذاریم توشه به قول قدیمی ها، به جوانایی که میخوان استارت بزنن بیان کسب و کار راه بندازن، چه پیشنهادی میکنی؟
پیشنهادم تجربه زیسته خودمه، نمیخوام نصیحت بکنم چون نصیحت عموما نه من آدم نصیحتم، نه واقعا نصیحت خیلی به دل افراد میشینه. تجربه زیسته من دو تا سه تا چیز رو شاید یاد گرفتم. یکی این که در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. شعر مولانایی که میگه برو جای خودتو پیدا بکن، هیچ موقع نین که بخوای جای یک دیگه باشی اونو بکشی پایین از اونجا جای اون بشینی، شاید واقعا جای اون نشستن لذتی نداشته باشی. اما تو اگه جای خودتو پیدا بکنی، اسمشو گذاشتم منطقه نبوغ تو این کتاب، یا همون غرقگیه که توی روانشناسی هم داریمش، اونجایی که منطقه نبوغ منه، یه خورده احساس استراب دارم و استراب دلچسبه، یه خورده چالش وجود داره و اوج عمل کردمه. یکی دیگه هم اینه که واقعا هر چیزی به وقت خودش اتفاق میفته. خیلی از چالش هایی که من تو زندگیم داشتم، درد ها و رنج هایی که اتفاق افتاده، خیلی هاشو خود شما میدونه، تو اون مرحله ای که داشتم تحملش میکردم شاید برام معنا نداشت. بعدن که گذشت و متوجه شدم که هر بلایی که سرم اومد یه جای یه سلوشن یه کتابی چیزی شد، یه ذره بیشتر به این رسیدم که هر چیزی تو زمان خودش اتفاق میفته، نیاز نیست ما براش عجله بکنیم و با اون عجله کردن به خودمون تنش وارد بکنیم، یه ذره به خدا اعتماد کنیم.
خیلی متشکرم ازت که تو این پادکست حاضر شدی. من به دوستان پیشنهاد میکنم حتما کتابای کیارش عباس‌زاده عزیز رو مطالعه بکنن و یه سری به سایتش بزنید حتما، که تمام کتاباش هست میتونید تهیه بکنید، بتونید از تجربه کیارشان استفاده بکنید. خیلی متشکرم که ما همراه بودی. آرزو موفقیت میکنم.
مرسی فرشید عزیز، افتخار داشتم که دارت باشم. امیدوارم که تونسته باشم چند مطلب مفیدی که بتونه کمک بکنه به عزیزانی هموطن خودم مطرح بکنم، و برای من بسیار لذت بخش بود هم صحبتی با خودت.
خیلی متشکرم. تا دیداری بعد. بدرود.